اسلامی ایران در دستگیری تروریست‌ها تقدیم حضور شما خوبان بکنند.
نفوذ سیاسی تحولات بین المللی اسلام حراسی بحران‌های منطقه‌ای و جهان
آمریکا و انگلیس به دنبال حذف صورت مسئله
اقتدار ملی گفتگوی سیاسی
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و عصر بخیر دارم به شما شنوندگان عزیز همراهان رادیو گفتگو. با برنامه گفتگو سیاسی در خدمت شما خوبان هستیم و در این برنامه نگاهی خواهیم داشت به موضوع اقتدار امنیتی جمهوری اسلامی ایران در دستگیری تروریست ها. دعوت میکنم که ما را همراهی بفرمایید.
ساختار امنیتی جمهوری اسلامی ساختاری است که به صورت همزمان در مقابل سرویس های اطلاعاتی امریکا و سازمان سیا، موساد اسرائیل، MI6 انگلیس و سایر دولت های غربی و نهادهای اطلاعاتی کشورهای رقیب منطقه از فراخنای گسترده ایران عزیز حراست نموده و جمهوری اسلامی ایران را به جزیره ثبات منطقه آشوبناک غرب آسیا تبدیل نموده است. در این بستر اگر خود فروختگانی وطن فروش گاه گاهی با مجموعه ترورهای کور خود گوشه هایی از کشور بزرگ و عزیز ایران را ناامن می نمایند، سرانجام در چنگال شاهین های تیزبین عرصه امنیتی کشور گرفتار می شوند. اگر عبدالمالک ریگی و همدستانش با نامردی و رذالت خون افراد بیگناه خطه شهر را ریختند، در آسمان شکار شدند و روح الله زمنیز با پای خود به چنگال محکم آورده شد، جمشید شارمهد و حبیب ذوالفقاری چعب نیز که دستانشان به خون ملت ایران آلوده بود از سوراخ موشهایشان بیرون کشیده و به چنگال قانون سپردند، در کنار این مسائل استرداد و بازگرداندن ده‌ها مجرم و مفسد اقتصادی فراری قابل ذکر است که توسط این سربازان و پاسداران گمنام امام زمان به کشور بازگردانده می شوند. بنابراین این اقدامات غرورآفرین امنیتی جمهوری اسلامی که به مدد نهادهای اطلاعاتی صورت می گیرد نشان می دهد که دشمنی با جمهوری اسلامی ساده نیست و اینک نیز ولوله و ترس را بر خیمه سایر کسانی که دستشان به خون ملت آلوده و در خارج احساس راحتی می کنند افکنده است. سیستم امنیتی ایران چنان قدرتمند است که تمام دشمنان خود را تحت نظر داشته و به فراخور موقعیت یک به یک آنها را دستگیر و به سزای عمل خود میرساند و در وجه کنشی نیز از آزادی عطارزاده مجرای متی و نفوذ تا قلب تل‌آویو و به استخدام درآوردن وزیر انرژی رژیم صهیونیستی و ده‌ها نمونه محرمانه و غیر محرمانه دیگر قابل ذکر است. آنچه قابل افتخار است چتر امنیت و ثباتی است که این ساختار امنیتی اطلاعاتی مقتدر کشور بر سر سرزمین پهناور ایران و منافع آن گسترانیده است تا جمهوری اسلامی به یکی از باثبات‌ترین و امن‌ترین جوامع جهان تبدیل گردد. بنابراین جا دارد به این سربازان و پاسداران گمنام حضرت ولیعصر عجل الله تعالی فرجه شریف در عرصه امنیت افزایی و حراست از وطن درود فرست و به آنها دست مریزاد گفت.
عصرتون بخیر باشه عزیزان شنونده. در گفتگوی سیاسی امروز نگاهی داریم به موضوع اقتدار امنیتی جمهوری اسلامی در دستگیری تروریست ها. 3035 شماره سامانه پیامکی رادیو گفتگو هست و شما عزیزان شنونده میتونید که از طریق این سامانه پیامکی دیدگاه های خودتون رو درباره گفتگوی سیاسی با ما در میون بگذارید. همچنین از طریق تلفن 162 هم میتونید که با روابط عمومی صدا و سیما در ارتباط باشید. شما همراهان گرامی همچنین میتونید که از طریق نرم افزار ایران صدا هم که اون رو روی تلفن همراه خودتون نصب میکنید میتونید شنونده گفتگوی سیاسی باشید. ما رو همراهی بفرمایید در این برنامه آقای دکتر فتح‌الله کلانتری، مدیر پژوهشکده امنیت ملی دانشگاه عالی دفاع ملی، در استودیو رادیو گفتگو با ما همراه هستن. آقای کلانتری سلام و خوش آمدید.
سلام و عرض ادب دارم خدمت شنوندگان محترم و مجریان محترم رادیو گفتگو.
خیلی خوش آمدید. انشاءالله در فواصل برنامه مهمانان دیگری هم خواهیم داشت که به جمع ما میپیوندن. بحث رو با جناب کلانتری آغاز میکنیم و پی میگیریم. آقای کلانتری، یک مرور تاریخی ابتدا داشته باشیم نسبت به شکل گیری نهادهای اطلاعاتی و امنیتی در جمهوری اسلامی. خب با انقلاب اسلامی که شکل گرفت طبیعتاً نوع کار، شکل کار متفاوت میشه و ضرورت داره که نهادها متفاوت از اونچه که پیش از انقلاب فعالیت میکردن در شکل جدید قالب بگیرن و فعالیت کنن. این شکل گیری رو چگونه باید تحلیل و ارزیابی داشته باشیم نسبت بهش و توانمندی نهادهای اطلاعاتی امنیتی امروز در چه سطحی است؟
خب بسم الله الرحمن الرحیم. همینطوری که مستظر هستید در تمام دنیا سازمان‌های اطلاعاتی و سازمان‌های امنیتی یکی از الزامات و اوجب واجبات هست که در شاکله حکومت و دولت هر کشوری شکل می‌گیره و به تبع آن خب جمهوری اسلامی ایران خب قبل از انقلاب یک سازمان داشت، حالا به نام ساواک بود، در واقع ابریویشن هم مخفف سازمان اطلاعات و امنیت کشور بود. بعد از انقلاب اسلامی خب متناسب با ارزش‌های حاکمه بر جامعه اسلامی، متناسب با هنجارهای اسلامی، ما وزارت اطلاعات شکل گیری شد. هسته اولیه وزارت اطلاعات رو بچه‌های انقلابی و حزب اللهی که از دل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تشکیل شده بود شکل گیری دادن و تشکیل شد. پس از تشکیل اولیه وزارت اطلاعات خب همزمان بود متاسفانه با اقدامات تروریستی و حجمه گروه‌های معاند و مخالف، حدود 35 گروه معاند ما در همون ابتدای شکل‌گیری وزارت اطلاعات داشتیم که همزمان هم بود بلافاصله بعدش آغاز جنگ تحمیلی رژیم بعث عراق علیه جمهوری اسلامی ایران، که این گروه‌ها فعالیت خودشون رو آغاز کردن. این در حالی بود که هنوز وزارت اطلاعات ما یک وزارت نوپا، جدید، جوان و اون ساختار و سازماندهیش هنوز متناسب با این گروه ها و معاندین و معارضین نظام نبود. علارغم این که این سازمان نوپا بود اما بسیار بسیار موفقیت آمیز از ابتدا عمل کرد. در واقع وزارت اطلاعات ما و سازمان‌های اطلاعاتی موجود در کشور انصافاً بسیار، حالا من در خلال مصاحبه فکت‌ها و موارد و مسائلی که هست در ارتباط با موفقیت این سازمان‌ها عرض خواهم کرد، بسیار موفق عمل کردن. خب تنها سازمان ما وزارت اطلاعات بود، شکل‌گیری شد در همون سال‌های اول پیروزی انقلاب اسلامی ایران. پس از اون به اطلاعات سپاه وجود داشت، سازمان اطلاعات سپاه توسعه پیدا کرد، سازمان اطلاعات سپاه هم الان اضافه شده به این ساختار، البته اون با مأموریت خاص خودش، وزارت اطلاعات با مأموریت خاص خودش در داخل کشور در حال انجام مأموریت هستند. و وجود دو سازمان نه تنها نیاز هست، هیچ تناقض و تعارضی در کار همدیگه ندارن. مستظری در آمریکا حدود 17 سازمان اطلاعاتی وجود داره که یه جاهای کاراشون هم با هم همپوشانی داره، یه جاهای کاراشون با هم همپوشانی نداره، ولی این سازمان‌های اطلاعاتی دارن کار خودشون رو انجام میدن و هر کسی کار خودش رو انجام میده و نهایتاً یک جاهایی هم با هم اشتراک کاری و مشترکات کاری دارن. خب اون چه که الان در حال حاضر ما در کشور به عنوان ساختار و سازمان اطلاعاتی و امنیتی داریم به طور رسمی که در قانون اساسی هم آمده، وزارت اطلاعات هست تحت عنوان وجا و سازمان اطلاعات سپاه.
خب ممنون سوزیر جناب علی. این مجموعه هایی که دو مجموعه شاخص و مشخصی که اشاره کردید که به عنوان نهادهای اطلاعاتی و امنیتی در کشور فعالیت میکنن و اشاره داشتید که هر کدوم وظایف خاص و مشخص خودشون رو دارن، چه وضعیتی از امنیت رو در کشور ایجاد کردن و توانمندی اونها رو در چه سطحی امروز میتونیم ارزیابی بکنیم؟
ببینید، من به جرئت میگم که این دو سازمان در بین سازمان‌های اطلاعاتی و امنیتی دنیا موفق‌ترین سازمان‌های اطلاعاتی بودند. دلایلش هم عرض می‌کنم. هیچ کشوری تا الان نتونسته تمام تروریست‌ها، تمام گروه‌های معاندین، تمام سرشاخه‌ها رو دستگیر کنه. جمهوری اسلامی ایران همینطور که در ابتدای گزارش پخش شد، سازمان‌های اطلاعاتی جمهوری اسلامی ایران با موفقیت تمام سرشاخه‌ها رو از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی ایران تا الان دستگیر کردن و این در دنیا بی سابقه است. علاوه بر دستگیری تمام سرشاخه‌ها، علاوه بر اینکه تمام گروه‌های تروریستی رو بالاخره سرشاخه‌هاشون، لیدرهاشون، رهبراشون، ساختارشون رو شناسایی کردن، دستگیر کردن، برخورد کردن، در داخل هم مانع از ایجاد نفوذ و جاسوسی دشمن شدند. سازمان‌های اطلاعاتی در کشور دنیا نوعاً در این قسمت موفقیت‌های حداقلی و نسبی داشتن، یعنی تونستن تا حدودی مانع نفوذ و جاسوسی کشورهای حریفشون از خودشون بشن. اما در دستگیری عناصر تروریستشون موفقیت جمهوری اسلامی رو نداشتن و این نیست جز همکاری این دو سازمان اطلاعاتی ما، این نیست جز ایثارگری، فداکاری و روحیه شهادت طلبی این دو سازمان اطلاعاتی ما. شما ببینید با کمترین هزینه عبدالملک ریگی رو دستگیر کردن، با کمترین هزینه. البته ما شهدای ترور زیاد دادیم، اشاره میکنم ما حدود 7160 17160 هزار نفر ما شهدای ترور تقدیم کردیم. فکر کنم در بین دنیا از کشورهایی باشیم که در این راه بیشترین شهید رو داریم.
حتی باید دو بخش بکنیم دیگه، یک بخش شهدای ترور که اون عددی که میفرمایید به واسطه اتفاقاتی که بله. ابتدای انقلاب داشتیم، و یک بخش هم میتونیم بگیم شهدای مدافع امنیت.
بله، شهدای مدافع امنیت، شهدای مدافع امنیت ما مدام ادامه داره و این شهدا در اقصا نقاط مرزهای ما در حال جانفشانی هستن، که من میگم مثلا نمونش دستگیری عبدالملک ریگی بود که با کمترین هزینه، یعنی در یک عملیات پیچیده اطلاعاتی بدون اینکه کوچکترین مزاحمتی برای یک نفر از سرنشینان اون هواپیما ایجاد بشه، بدون اینکه کوچکترین نگرانی برای یک نفر از سرنشینان هواپیما ایجاد بشه، عبدالملک ریگی رو از آسمان دستگیر کردن. یا آقای زم رو بدون اینکه، شما میدونید که این مباحث امنیتی و دستگیری ها خب هزینه های زیادی داره، هزینه منظورم هزینه جانی ها. گاهی اوقات در بعضی از کشورها برای دستگیری یک تروریست به تعبیر خودشون یا به تعریف خودشون امکان داره 10 نفر دیگه در حاشیه کشته بشن، ولی جمهوری اسلامی، دستگاه های اطلاعاتی و دستگاه های امنیتی ما تنها سازمانی هستند که در دنیا به این وظیفه شرعی عمل میکنن که با کمترین هزینه تروریست رو دستگیر کنن. آقای زم رو با یک عملیات پیچیده اطلاعاتی کاری کردن، با دست خودش آمد خودش رو تحویل سیستم اطلاعاتی کرد. یا این تروریستایی که در اهواز عملیات تروریستی انجام دادن، خیلی راحت از مخفیگاهشون اینا شناسایی شدن، دستگیر شدن بدون اینکه هیچ اتفاقی برای حاشیه اینا انجام بشه. شما در مصاحبه هم نشون داد خانواده یکی از همین تروریستای اهواز رو که خانومش خیلی راحت با آزادی کامل در خوزستان زندگی میکرد، کوچکترین مزاحمتی براش ایجاد نشد، اما شوهرش فراری بود. لذا میخوام بگم دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی ما در چارچوب موازین شرعی کاملا مبتنی بر منویات مقام معظم رهبری طوری عمل میکنن که فقط اون تروریست را دستگیر کنن، با اون تروریست برخورد کنن، نه با خانواده اون. و با کمال احترام، همین سرکرده یکی از این تروریست‌های اهواز، خب مصاحبهش هم پخش شد، با کت شلوار مرتب مدام در چارچوب موازین اسلامی با این برخورد میکنن، در حالی که در هیچ جای دنیا سازمان‌های اطلاعاتی چنین برخورد اسلامی رو با دشمن خودشون ندارن. اما سازمان‌های اطلاعاتی ما ضمن عمل کردن به وظیفه ذاتیشون، ضمن عمل کردن به اون مأموریت اصلیشون در چارچوب موازین شهری طوری با تروریسم برخورد میکنن که کوچکترین آسیبی به اطرافیان، خانواده یا بستگان اینها وارد نشه. در مجموع من عرض میکنم که سازمان های اطلاعاتی ما از جمله وزارت اطلاعات، از جمله سازمان اطلاعات سپاه، از سازمان های کاملا موفق بودن که تا الان تونستن تمام گروه های تروریستی معاند، معارض، مخالف رو شناسایی کنن، اغلب سرشاخ هاشون رو دستگیر کردن و اونهایی هم که مونده انشالله حتما دستگیر خواهند کرد، بدون اینکه هزینه‌ای برای اطرافیان اونها یا هزینه‌ای برای کشور ایجاد کرده باشه.
خیلی متشکرم. سردار جوانی، دکتر عبدالله جوانی، معاون سیاسی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به صورت تلفنی با ما همراه هستن. آقای جوانی سلام، عصرتون بخیر باشه.
سلام علیکم. من هم عرض سلام و ادب احترام دارم خدمت شما و میهمانان عزیزتون و همچنین شنوندگان خوب برنامه گفتگو در خدمت شما هستم.
خواهش میکنم. آقای جوانی، به اعتقاد هستالی نهادهای اطلاعاتی و امنیتی در جمهوری اسلامی امروز به چه سطحی از توانمندی رسیدن و چه عواملی مؤثر بوده که به این جایگاه برسن؟
خب اگر بخوام در یک جملات کوتاهی موقعیت نهادهای اطلاعاتی امنیتی کشور رو بیان بکنیم، فقط کافیه که به یک گزاره‌هایی توجه بکنیم، از جمله این که به هر حال یک واقعیته که نظام مقدس جمهوری اسلامی 41 ساله شده و یک چله پر افتخار رو پشت سر گذاشته. نکته دیگر این که در این 41 سال جمهوری اسلامی، ملت ایران، با نظام سلطه درگیر بوده و دشمنان این ملت همه ابزارهای خودشون رو به کار گرفتن تا اون اهداف خودشون رو که هم علنا اعلان می‌کردن تحقق ببخشن. خب ما فراموش نکنیم که در طی 40 سال گذشته امریکایی‌ها مرتب سیاست براندازی رو اعلام می‌کردن، صهیونیست‌ها همین راه رو دنبال کردن، برخی از کشورهای اروپایی اساساً در همون سال‌های اول بعد از پیروزی انقلاب اسلامی قدرت‌های شرق و غرب دست به دست هم دادن تا جمهوری اسلامی رو که یک نظام برآمده از انقلاب اسلامی بود او رو ساقط بکنن و نابود بکنن. اما امروز جمهوری اسلامی یک کشور قدرتمند و صاحب موقعیت و نفوذ در منطقه و در آستانه تبدیل شدن به یک قدرت جهانی. همین دو نکته کفایت میکنه که ما به این جنبندی برسیم که پس در جمهوری اسلامی نهادهای اطلاعات امنیتی که از جهات مختلف ایفای نقش میکنن در حفظ نظام و امنیت جامعه، از یک اقتدار بالایی برخوردار باشند. بگونه این که اگر ملت ایران در چند حوزه دارای اقتدار معنا داره، قطعا یک از این حوزه ها اقتدار اطلاعاتی امنیتیه.
یکی از نکاتی که باید گفتش، نکات اصلی که تفاوت ایجاد میکنه بین نهادهای اطلاعاتی امنیتی جمهوری اسلامی با سایر کشورها، موضوع ولایت مداری و پیروی این دستگاه و اعضای این نهادها از ولایت فقیه هست. این مسئله چه نقشی در موفقیت های امنیتی و اطلاعاتی جمهوری اسلامی داره؟
من فکر کنم که این یک بحث کلیدیه و در واقع یک نقش اساسی داره. دلیلش هم اینه که به هر حال این یک سؤاله که جمهوری اسلامی چگونه در طی 41 سال گذشته تونسته مقاومت بکنه و ایستادگی بکنه، اون هم در برابر قدرت‌های اصلی جهانی که همه ابزارها و امکانات خودشون رو به کار گرفتن برای نابودی این نظام. به هر حال یک واقعیته که ما پنجه در پنجه قدرت‌های سلطه‌گر جهان انداختیم از همون بعد پیروزی انقلاب و از سال‌های اولی انقلاب. خب اگر ماندگار شده انقلاب ما، یکی از دلایل اصلیش اینه که همواره این ملت از نصرت الهی برخوردار بوده. نصرت الهی طبق آیات متعدد قرآن کریم و همچنین روایات و دلایل منطقی موقعی حاصل میشه که در واقع ملت در مسیر خدا باشه و اون آیه شریفه که فرمود ان تنصر الله ینصرکم و یثبت اقدامکم بتونه مصداق اون باشه، یعنی ریاری کننده دین خدا. این چگونه ملتی دین خدا را یاری میکنه؟ به دلایل مختلف. یاری ولی فقیه یاری دین خداست و در واقع اینجا میتوان گفت وقتی که مجموعه های دستگاه های نهاد های ولایت مدار باشن و تابع پیاده سازی اوامر ولی فقیه باشن، این تبعیتشون در واقع نصرت دین خدا هستش، تبعیت از خدا هست. ما فراموش نکنیم این جمله سپهبد شهید حاتم قاسم سلیمانی رو که با صراحت بیان می‌دارن امروز تنها راه دفاع از اسلام دفاع از ولایت فقیهه. یعنی این ولایت مداری معنیش دفاع از اسلامه، دفاع از قرآنه، و معنی دفاع واقعی از اسلام و قرآن یعنی یاری دین خدا، یعنی یاری خدامون انتنصرالله. وقتی که یک نهادی، دستگاهی، ارگانی ولایت مداره و تبعیت امر بدی میکنه، این قابلیت و استحقاق دریافت نصرت الهی رو پیدا میکنه. فلذا من معتقد هستم که در این 41 سال گذشته در اون نقاط عطفی که دستگاه های اطلاعاتی ما درخشیدن و شاهکار کردن، مثلا دستگیری زم، روح الله زم، دستگیری عبدالمالک ریگی، دستگیری همین افرادی که اخیر دستگیر شدن مثل این رئیس فرقه الاحوازیه چپ و یا شارمه، این اون نقاطی که وقتی بررسی میکنیم دونیم که با توجه به اینکه اینها تحت حمایت و پشتیبانی سرویس ها و دستگاه اطلاعاتی بودن، اما جمهوری اسلامی، دستگاه اطلاعاتیش، نهادهای اطلاعاتیش موفق میشن در واقع اونها رو به تور بیاندازن و دستگیر بکنن و به شکل معجزه‌وار اونها رو وارد کشور بکنن و همه متحیر میشن. این همون جاییه که برخلاف ظاهر با نزول نصرت الهی اتفاق رخ میده. این آیه شریفه و ما رمیت از رمیت ملاکن الله رما، این مصداقش فقط صرفا تو اون تیر انداختن نیست، هر جایی و در هر قلمرو و حوزه‌ای که کاری میخواد انجام بگیره، اگر اون کار برای خدا باشه، خدا باید با اون کار برکت میده و اون کار رو به نتیجه میرسونه. فلذا این سوالی که شما فرمودید نقش ولایت مداری چقدر موثر بوده، من اساسا نظرم اینه که یک نقش اصلیه و یک عامل اصلیه در موفقیت ها و پیشرفت ها.
یک تحلیلی میخواییم با کمک جنابعالی داشته باشیم از جایگاه اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در کنار وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی و نقشی که در حفظ و ارتقای امنیت جمهوری اسلامی ایفا میکنه در خاک جمهوری اسلامی، در عرصه منطقه‌ای که میشه گفت جمهوری اسلامی به جزیره ثبات در منطقه تبدیل شده، اگرچه اطراف ما رو دشمنان بسیار تلاش کردن که ناامن بکنن برای اینکه امنیت جمهوری اسلامی تحت تاثیر قرار بدن و موفق نشدن. در این زمینه بفرمایید که اطلاعات سپاه پاسداران چه نقشی رو ایفا میکنه، چه جایگاهی داره. خب در عرصه های مختلف نمونایی خودتون اشاره کردید، دستگیری توریست ها چه کمک هایی رو داشتن یا در مقابله با فعالیت ها، دستگیری ها، در اقدامات مقابله، خاطر اون هست سال 96 بعد از اون اقدام توریستی در مجلس، حمله موشکی که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی داشته به نقاط تروریست ها در مناطق مختلف منطقه‌ای، در این زمینه برای شنوندگان ما بفرمایید.
بله، خوب شنوندگان خوب ما که مردم از کشور ما هستن به خوبی احساس میکنن و حس دارن نسبت به امنیتی که وجود داره، چون امنیت یک امر ذهنی نی، یک امر واقعیه. یعنی با تمام اعضاب و جواره میشه حس کرد جای امنیت وجود داره یا امنیت وجود نداره. ما وقتی که امروزه میبینیم اقصانوات جهان رو و دیگر کشورها رو و در همین سالهای اخیر وضعیت سوریه، وضعیت عراق، همین الان وضعیت افغانستان و ناامنی ها رو، خب این امنیت رو در داخل کشور ما همه احساس میکنن. شاید اون اقبالی که ملت ما نشون دادن نسبت به سپهبد شهید و اون یوم الله رقم خورد به خاطر اینکه همه مردم ما از اقشار مختلف با گرایش های مختلف این رو تشخیص دادن که اون نقش مهمی رو داشته برای ایجاد این امنیتی که ملت ما امروزه الحمدلله ازش برخورداره. اما اینکه دستگاه ها از جمله سازمان اطلاعات سپاه چه موقعیت و نقشی رو داره در کنار وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی، خب ببینید وقتی که ما این امنیت رو نگاه بکنیم که امروز به عنوان واقعیت وجود داره، قابل مطالعه و قابل بررسی هم هست، و از اون طرف هم نگاه بکنیم به ناامنی هایی که در دیگر نقاط، و بعد یه مقایسه ای بکنیم نسبت به هزینه‌های دشمنان ما دارن انجام میدن برای ایجاد ناامنی در ایران و ایجاد ناامنی‌ها در دیگر جاها میبینیم اساساً قابل مقایسه نی. یعنی در واقع دشمنان ما در این 41 سال گذشته برای ناامن سازی، بی‌ثبات سازی جمهوری اسلامی و برهم زدن این امنیت و آرامش ملت ایران، حتی برهم زدن تمامیت ارضی و وحدت ارضی کشور ما، سرمایه گذاری هاشون اساساً با جایدی قابل مقایسه نیم. ما این چرا یک سال گذشته رو که نگاه بکنیم، حتی همین الان برخی از اقدامات در منطقه اینا پیش نیازهای به نتیجه رسوندن اون سیاست ها و طرحهاشون در جمهوری اسلامی ایرانه، از جمله همین موضوع گروهک های تروریستی. هدف قایی و نهایی جمهوری اسلامی بود که بتوانن وارد بشن، و خب ما در این مقطع هم دیدیم که هرچندی سازمان اطلاعات سپاه، وزارت اطلاعات با اطلاعیه‌های اعلام می‌کردند دستگیری تیم‌های تروریستی رو که از جنوب شرق، شمال غرب و دیگر نقاط می‌خواستن وارد کشور بشن یا در داخل شناسایی شدن و اونها به دام افتادن. خب اگر اون تلاش دشمن وجود داره که یه واقعیت و اساساً اعلان هم می‌کنن، نه تنها امریکا، مثلا MI6 انگلیس یا مثلا رژیم صهیونیستی موساد، بلکه اونها این عوامل خودشون هم در منطقه به کار گرفتن. این سرویس‌های اطلاعاتی امنیتی در منطقه با توجه به در واقع وضعیت جغرافیایی و ژئوپلیتیک جمهوری اسلامی، خب همین اخیر اعترافاتی رو که این حبیب فرج الله شعب داشت الاحوازی، این خودش نشون داد که چگونه کشورهای منطقه از جمله سعودی‌ها دارن سرمایه گذاری میکنن برای برهم زدن ثبات و امنیت ایران. خب اگر اون سرمایه گذاری ها رو ببینیم، این امنیت رو ببینیم، این نیست مگر اینکه هم سازمان اطلاعات سپاه هم وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی در یک موقعیت خوبی به لحاظ آمادگی ها و توانمایی ها و همافزایی ها قرار دارن. یعنی از یک طرف هر دو توانمندی های خوبی رو متناسب با این تهدیدات دارن، چون وقتی تهدیدی دفع میشه، رفت میشه، خونسا میشه، این معناش اینه که اون مجموعی که مورد هجوم قرار گرفته از آمادگی بالایی برخورداره، از توانایی بالایی برخورداره. همین کیسایی که دستگیر میشه، مجموعی که تحت کنترل قرار میگیرن، اینها اشراف اطلاعاتی روشونه، اونم کسایی که پشتبانشون قدرت‌های سلطه‌گر و سرویس‌ها و سازمان‌های جاسوسی با سابقه‌های چند ده ساله، با اعتبارها و پشتیبانی های مالی بسیار بسیار بالا. خب پس یه توانمندی های این طرف وجود داره، از اون طرف هم بحث همافزایی هایی که وجود داره، که خب قطعا ما با توجه به اینکه دشمنان ما روز به روز در تکاپو هستن برای ایجاد بی‌ثباتی، ناامنسازی، خب ما باید توانمندی هامون رو ببریم بالا در همه حوزه ها، و الحمدلله این مسیر در حال طی شدنه، به گونه ای که جهانیان هم این رو دارن اعتراف میکنن. امروز هم سازمان اطلاعات سپاه در حوزه هایی که ورود داره اشراف خوب رو داره، هم وزارت اطلاعات، و دلیلش هم همین محصول هایی که ما میبینیم. خود امنیت یک محصوله، در واقع یک وضعیته که نتیجه مجموعی از اقدامات هست.
خیلی متشکرم. نکته باقی مونده آقای جوانی بفرمایید در سوالات نبوده باشه.
نکته ای که من میخوام عرض بکنم اینه که خب اگر تمام دستگاه های کشور ما از جمله نهادهای اطلاعاتی امنیتی تا به امروز خوب عمل کردن، دلیلش همون مردمی بودنشون هستش، و این ارتباط دستگاه و نهادها با مردم باعث شده که ما یک امنیت در واقع مردم پایه رو داشته باشیم. ما خب برگردیم به سال 57 به بعد 58 تا الان، میبینیم که عمدتاً موفقیت ها اونجا رقم خورده که اون دستگاه های متولی توانستن زمینه استفاده از مردم رو توی حوزه های گوناگون فراهم بکنن. فراموش نکنید وقتی که جریان نفاق رفت به سمت ترورها، بمبگذاری ها، و تصور میکردن یکی دو ماه جمهوری اسلامی ساقط میشه، حضرت امام قدس الله نفسه زکیه بحث اطلاعات 36 میلیونی رو مطرح کردن. و جالبه که اگر ما اون مقطع رو بریم بررسی بکنیم، که خوب جوانان عزیز امروز ما اون دوران رو مطالعه بکنن، ببینن که بسیاری از توطئه‌های بزرگ با یه گزارش یه پیرزنی، پیرمردی، جوانی، یعنی از خود مردم که در واقع اومدن و اطلاعات رو دادن، و وقتی بررسی شده سرنخ‌هایی به دست اومده، و این باید استمرار پیدا بکنه و الحمدلله استمرار داشته. این نکته که باید بهش توجه بکنیم، اون نکته ولایت‌مداری نکته بسیار مهمه. و دیگر اینکه خب یه واقعیته که امروز به قول معروف توانا بود هر که دانا بود و دستگاه اطلاعاتی امنیتی ما موفقیت هاشون در گروه این دانش بنیان عمل کردنشونه و خب این نشون دهنده اینه که جمهوری اسلامی الحمدلله در این زمینه هم رشد کرده و باید این رشد روزافزون باشه تا ما بتوانیم انشاءالله به نقطه‌ای برسیم که هیچ گونه دغدغه‌ای وجود نداشته باشه و خب الحمدلله این رشد وجود داره. اما چون دشمنان ما دست بردار نیستن مگر به نقطه‌ای که ما برسیم